بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقدماتی که در تفسیر بسیار کارآمده و به کار میاد، بعد از بیان علوم مورد نیاز قرآن در تفسیر، بعد از اون بحث که کارآمدی دارن، عرض کردیم که علومی که در قرآن به دست بیاین، یعنی لازم است در تفسیر قرآن، به سه بخش کلی تقسیم میشه. برخی از این علوم علوم ابزاری هستند، بعضی علوم مبنایی هستند، بعضی علوم معیاری هستند. این تقسیم بندی کلی. آنگاه عرض کردیم که در بین عالمانی که در بحث علوم قرآنی صحبت میکنن، اختلاف هست که برای تفسیر قرآن چند شاخه علم لازمه. از 15 که کمترین است بیان کردیم تا 102 که بیشترین است. ما گفتیم 15 تا و عرضمونم به خاطر این بود که این رو به دو جهت در واقع انتخاب کردیم. اولا این عدد و این تعداد از علوم طرفدار بیشتری دارد، یعنی تقریبا اجماعی است. این 15 تا قطعا باید باشه، همه اینو میگن. ثانیاً بیشترین تأثیر رو در تفسیر قرآن داره و در فهم انسان داره. بعد از بیان این، نوبت میرسه به بیان این نکته که چه مکاتب تفسیری وجود دارد، مناهج تفسیری وجود دارد، مذاهب تفسیری وجود دارد و طبقات مفسرین چیا هست، کیا هستن. طبقات مفسرین رو وقتی بهش میپردازن، در واقع دارن به این جهت اشاره میکنن که بحث تفسیر قرآن از کی شروع شده. اولین طبقه مفسرین قرآن از چه زمانی؟ به اصطلاح شما امروزی ها میگن مثلا علم فیزیک پدرش کیه؟ مثلا آقای کذاب. یعنی در واقع بخوام بگم که اون بزرگ علم فیزیکه و شاید شروع کننده اونه. حالا شروع کننده یا شروع کننده نظریات یا شروع کننده در تدوین، اولین کتاب فیزیکی رو در عالم بشر مثلا اون نوشته، یا بیشترین مسائل رو مثلا فرض کنید او بهش پرداخته و رسیده و نتیجه گرفته. در علوم دیگه هم همین معنا هست. در تفسیر اولین کسی که شروع کرده کیه؟ این نشون میده سبقه علم تفسیر رو. علم تفسیر یکی از شاخه های علوم اسلامی است و 100% علم شریفی است. به دو جهت. جهت اول، موضوع علم تفسیر قرآن کریم است. که قرآن کریم تجلی حضرت حق است، الفاظش و معانیش همه و همه از ناحیه حضرت حق است. اون چی که منسوب به حضرت حق است شریف است. این یک. دو، از جهت روش هم بسیار ارزشمند و شریف است، چون ما در تفسیر عمدتاً به برخ آیات و منابعی که رجوع میکنیم روایات است و این دو هر دو باز منصوب به شخصیت های عالی و چی هستن؟ شریف هستن. پس علم از نظر موقعیت و جایگاه علم شریفی است. متعلقش کلام خداست، روشش برخی کلام خدا و برخی هم اولیاء خدا هستند که به روایات رجوع میکنیم. عقل هم اگر مطرح میشود باز منصوب است به حضرت حق. بنابراین هم از نظر روش شریف است و هم از نظر متعلق. اما برسیم به این که اولین مفسر قرآن چه کسی است. بیشک و بدون تردید اولین مفسر قرآن وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام هستند. هم قرآن را نازل کردند و هم قرآن را تفسیر کردند بدون تردید. به استناد آیه شریف دستور مبارکه نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا تو بیان کنی، یعنی تفسیر کنی. یکی از معانی که در تفسیر در واژه تفسیر خواهد آمد تبیینه. حال ما در انتها معنای تفسیر رو بیان خواهیم کرد. قول تو بیان الناس، برای که تو برای مردم تبیین کنی که این چیه. ولعلهم یتفکرون، تبیین بکنی تا مردم شایدی که باشد که خرد خودشونو به کار بگیرن. این که خرد به کار گرفتن افسوسی است که خدا میخورد. و شاید این که مثلا میگه عجب و ما همه کار رو کردیم که اینا خرد رو به کار بگیرن. خب اینا همه کار کردن الا خرد رو به کار بگیرن. ما همه کار کردیم که اینها خرد رو به کار بگیرن، اینها همه کار کردن جزی که خرد رو به کار بگیرن. این تباین خدا و بندشه. ادله و شواهد فراوان دانشمندان علوم قرآنی بر اثبات این که نخستین مفسر قرآن کریم پیامبر گرامی اسلام بوده در آثار و کتب خود ثبت کردن. علوم قرآنی، کتاب های علوم قرآن، ابوالفتوح رازی شخصیت عالی مقام تا صاحب تفسیر روض الجنان عالیه ها 10 جلد، جلال الدین سیوطی از اهل سنت تفسیر در المنثور، ابن خلدون در کتاب تاریخ خودش در مقدمه کتاب خودش و طبرسی در کتاب شریف مجمع البیان، 4 عالم شواهدی رو بیان میکنن که اولین مفسر پیغمبر بوده. در آثار خود بیانگر این واقعیت میباشن که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن مجید به طور بسیار ساده که در خور فهم اهمیگان بود تفسیر میشد، ولی در برخی آیات تعابیر و الفاظ پیچیده ای به نظر می رسید که زبانشناسان عرب هم درست مفاهیم و مقاصد آنها را دریافت نمی کردن. رضا احساس می کردن که این گونه تعابیر و الفاظ نیاز به تفسیر و شرح و توضیح دارد. حالا 2-3 مورد شو میخوام بیان بکنم که تفسیر پیغمبره و چقدر زیبا و چقدر ظریف. این در همه قرآن اتفاق افتاده، یعنی همه قرآن رو پیغمبر تفسیر کرده به این زیبایی. ابن خلدون بیان میکند اگرچه قرآن، این اعتکار دقت بفرمایید، اگرچه قرآن به زبان عربی نزول یافت، سبک و اسلوب بلاغی آن با این زبان هماهنگ بود، یعنی به زبان ادبیات عرب بود، و تمام عرب زبانان عصر پیامبر معانی قرآن را در قالب تک واژه ها و جمله بندی های آن درک می کردن، ولی رسول خدا مطالب مجمل و پیچیده قرآن را تفسیر می فرمود و ناسخ و منسوخ آن را باز می شناسند تا همگان از اجمال و ابهام خارج بشوند. حالا مثال می زنم. در سوره مبارکه انعام آیه 82 بیان حضرت حق این است: الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمانشون متلبس به ظلم نشد، آلوده به ظلم نشد، اولئک لهم الامن، اینها در امان خواهند بود، و هم مهتدون، اینها هدایت خواهند شد. پس ایمانش متلبس به ظلم نشود، در روز قیامت امن اکبر مال اینهاست. انفزعل اکبر، امنیت در روز قیامت از فزع روز قیامت مربوط به اینهاست، کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون به ظلم آلوده نشد و هدایت مخصوص اینهاست. یک کسی دستشو بلند کرد، از رسول خدا سوال کرد، یا رسول الله و اینا لم یظلم نفسه، کیه که به نفسه ظلم نکرده باشه؟ یعنی اون آدم از ظلم معنای گناه را دریافت کرد. همون که حضرت امیر المومنی در دعای شریف کمد میفرماید ظلم تو یعنی گناه کردم، یعنی گناه کردم، یعنی گناه کردم. بنابراین ما ایمان آورندگانی هستیم که گناه کردیم، یعنی ایمانمون متلبس به گناهه، پس ما از امن قیامت برخوردار نیستیم. بنده خدا جا خالی کرد. حضرت تفسیرشون این بود که فرمودن منظور از این ظلم در این آیه شرکه. بعد استناد کردن به آیه شریفه سوره مبارکه لقمان آیه 13، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یعنی ایمانی که متلبس به شرک نشود اون طرف رو در کجا قرار خواهد داد؟ در امن، در روز قیامت. امن روز قیامت هم خیلی چیز مهمی ها، امن روز قیامت هم خیلی چیز مهمیه. این تفسیر، تفسیر پیغمبره. یک تفسیر دیگه از پیغمبر. هم ابوالفتوح رازی در روض الجنان، هم سویتی در المنصور همین حدیث رو در واقع نقل کرده. و امثال این. از بیان این مطالب عملا استفاده می شود که رسول خدا روش تفسیر آیه به آیه دارن. ظلم در آیه رو به ظلم در یک آیه دیگه تفسیر کردن. پس ببینید روش تفسیر قرآن به قرآن روش منحصره به بعضی از معاصرین نیست. ویژگی تفسیر المیزان تفسیر قرآن به قرآن هست، ولی انحصار ایشان نیست. کما اینکه از ازل بوده، یعنی از ازل که از صدر نزول قرآن بوده، پیغمبر اون ظلم رو به این ظلم تفسیر کرده. و این روش تفسیر رو خب به بقیه مفسرین ما گفتن که یکی از روش های تفسیری آیه به آیه است. از رسول خدا باز نقل شده که در سوره فاتحه الکتاب المغضوب علیهم را به یهود و الضالین را به نصارا تفسیر کردن. شما همه تون اینو میدونید که پیغمبر فرمود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین. انعمت علیهم صراط علی ابن ابی طالب است، صراط نبیگین، صراط صدیقین، صراط شهدا اونه، ولی غیر المغضوب علیهم صراط یعنی راه و رویه یهوده، ولی از ظالین راه و رویه کیه؟ بله مسیحی ها. خب اگر واقعا آیه اینو میگه یک، اگر واقعا شما نماز بخونید دو، اگر در نمازتون 10 بار حداقل این حرفو بزنید 3، 10 بار میگید یا نمیگید؟ بله، چون 5 تا نماز دیگه، 5 تا 2 تا 10 تا، حداقل روزی 10 بار میگید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بس این همه ارادت به یهود و نصارا به خاطر چیه؟ چرا به خودتون دروغ میگید؟ یک، چرا به خدا دروغ میگید؟ دو، چرا میگید ما دروغگو نیستیم؟ سه، یه خود باید به خودمون یه سوزنهایی بزنیم دیگه. اگه قرآن راست میگه پس ارادت به یهود و نصارا چی؟ اگه خودت این راست گفتن و با روزی 10 بار اقرار داری تکرار میکنی، پس باز ارادت به یهود و نصارا چیه؟ من این نفهم، من این چیزی که برام حل نمیشه، اصلا برام حل نمیشه. ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح 10 جلده فارسیه، حسنش ایده. مزار ایشان هم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هستش. شخصیت ارزنده. منتها خب قلم قلم قدیمی است، شماها خیلی کیف نمی کنید، هرچون قلم جدیدم باشه شاید بعضیا باز کیف نکنن ولی قلم قدم قدیمی است، خیلی سخت مطلب توش در میاد. ایشان در زیر این آیه در تفسیر خودش این روایت رو میاره، خیلی خوشگله این روایت. عبدالله ابن شفیق روایت کرد از بعضی از صحابه که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در وادی القرآن با جهودان کارزار میکرد. عبارت کارزار میکرد یعنی با جهودان کارزار میکرد، این ترجمه نیست، این اصلا متن خود ابوالفتوحه. با جهودان یعنی با یهودی ها کارزارم که جهنم میکرد. مردی از اهل یقین گفت ایران کند، نه که ما داریم باشون میجنگیم، کند که با تو کارزار میکنم. گفت پیغمبر فرمود المغضوب علیهم، جهودار تبیین کرد به کی؟ مغضوب علیهم. این تو ذهنش بود خب اگر جهودا مغضوب علیهم هستن دیگران کند، یعنی مسیحا کیا هستن، و اشارت به ترسایان کرد، اصلا اونو ترسایان هستن. پس اینکه ما مغضوب علیهم رو به یهود و ول الظالین رو به ترسایان داریم در واقع تطبیق بکنیم، فرمایش وجود ناظر رسول گرامی در جنگ با جهودا، و گفت هم الظالون، و این موافق دو آیه است در حق یهودیان و ترسایان. یعنی باز پیغمبر تفسیر آیه با آیه کردن، فرمودن اگر من در مورد یهودیا گفتم غیر المغضوب، کسانی که خداوند برایشون غضب کرده، این تطبیق بر آیه داره. آیهش کجاست؟ سوره مبارکه مائده آیه 60. قول پیغمبر ما بگو هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. در آیات قبلی داره جایگاه افراد رو در جهنم داره مشخص میکنه، بعد پیغمبر میخوام پیغمبر ما به این مردم بگو میخوای بدتر از اونجا رو نزد خدا معرفی بکنم؟ مربوط به چه کسانی هست؟ من لعنه الله، کسانی که خدا اونا رو لعنت کرده، و غضب علیه، غضبش رو بر اونها فرستاده، و جعل منهم القردة والخنازیر، اونا رو مسخ کرده به صورت خوک و بله خوک و میمون، و عبد طاغوت، اینا پرستندگان طاغوت هستن، اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. خب کیا در طول تاریخ و تفسیر قرده و خنزیر شدن؟ یهودی ها. کونو قردتن بل خنز. پس آیه که میفهمه غیر المغضوبه، غضب الله علیه رو از آیه شریف سوره مبارکه مائده در آورده. پیغمبر ما این کار کرده و در رابطه با ترسایان، چرا اونا ولی از ظالینن؟ باز در سوره مبارکه مائده آیه 77 و 78، قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، قلوب در دینتون نکنید، به ناحق قلوب در دینتون نکنید، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، و پیروی نکنید از کسانی که چی هستن؟ قبل از شما ضال بودن، شما هم که به ضلالت هست، و دریدم دیگران رو چیکار بکنید؟ به ضلالت و گمراهی میکشانید. پس ولی از ظالم کیا میشن؟ ترسایان میشن. چرا؟ چون ترسایان بودن که قلوه در دین کردن و گفتن المسیح ابن الله، مسیح جناب الله هستش، فرزند الله. بیشتر قلوه در حق در غیر حق نکنید در دینتون. پس ببینید هم واژه زالین متخذ از آیه سوره مبارکه مائده 77 و هم غیر المغضوب یعنی مغضوب متخذ از آیه مائده سوره مبارکه مائده آیه چنده؟ 40. اینو میشه گفت تفسیر آیه به آیه. اولین مفسر قرآن وجود ناظر پیغمبره و داره این کار رو انجام میده و اساسا مأموریتش همینه. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 4 ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیغمبری نفرستادی به سوره، مگه که با زبان خود اونا حرف بزنن؟ خب فقط حرف بزنن لیوبینه، نه بیان میکنه، تبیین میکنه، اون وحیش رو تبیین میکنه لهم برای اونها، نه تفسیر میکنه. خب شما حق دارید که سوال بکنید که پس اگر پیغمبر همه قرآن رو تفسیر کرده کو حق دارید سوال بکنید. وقتی اون آدم نادان در سال 11 هجری میاد جای علی ابن ابی طالب رو میگیره و رسما اعلام میکنن که دیگه کسی حق ندارد روایت از پیغمبر نقل بکنه و این قضیه از سال 11 تا سال 100 هجری قمری ادامه پیدا میکنه، دیگه اون تفاسیر از بین میرود. کودتاکران هم انسانها را از سعادت نگه داشتن، هم خودشان به سعادت نرسیدن. نادان اول برای 2 سال لعن ابدی را برای خود خرید. تمام دوران حکومتش 2 سال بود. و نادان دوم 11 سال. خسارت دنیا و آخره کردن خودشونو. خدا یه بیانیه خیلی عالی داره، من کیف میکنم. یه میخوای گناه کنی اب نداره، برو گناه کن، ولی از زمین من برو بیرون. میخوای گناه کنی گناه کن، ولی نعمت من استفاده نکن. میخوای مردم رو منحرف کنی، دیگه مال من نمیاد. میخوای مردم رو منحرف کنی، منحرف کن، ولی بر قیامت یه فکری کن که قیامتی بهی نباشه، چون نمیارزه، چون نمیارزه. پس کودتاگران کردن اون کاری را که نباید و یکی از مضراتشون این شد که اون آیات که به این لطافت پیغمبر ما تفسیر کرد به دست ما هرگز نرسید، مگر تعداد معدودی. این طبقه اول تفسیره، خود پیغمبر اسلام. طبقه دوم تفسیر دوران صحابه است. من این دوران رو به بسط بیان میکنم چون یکی از این آیان رو خیلی بهش ارادت دارم و اصلا همه جان و مال و دین و همه زندگی منه. جایگاه این شخصیت باید در بین اینها مشخص بشه. اولا که واژه صحابی به کی میگن؟ فقط همین دوره رو خیلی بسط میدم، دوره های بعدی که یه تیتروار خواهم گفت، دیگه خیلی بستش نمیدم اصلا. صحابه در لغت جمع واژه صحابی است. متخذ از واژه صحب به معنای همنشین، همراه و معمولا به کسی میگن صحابه، به هر نوع همنشینی نمیگن صحابه که ملازم باشه، یعنی از یکی دوبار چی باشه؟ بیشتر باشه. میگن فلانی اصحابه، مثلا البته در ادبیات یکی که 10 بار میره قهوه خونه میگن یارو اصحاب قهوه خونه است، یکی مثلا تو جلسات 10 بار چرت میزنه میگن اصحاب چرته، یعنی که خب زیاد دیدیم که چرت میزنه، پس باید بیشتر از 2-3 بار بشه تا ملازم بشه، تا اصحاب بشه. این معنی لغویش، این معنی اصطلاحی به کیا میگن اصحاب؟ خب برخی میگن صحابی کسی است که با پیامبر هم نشینی داشته یا اینکه پیغمبر رو دیده. هر کی پیغمبر رو دیده ولو که ملازم هم نبوده، از نظر این طایفه که بیشتر اهل سنت هستن تفسیر اونهاست در واژه صحابی، میگن که پیغمبر دیده صحابیه، خوش باش. اما شخصیت عالی مقام تشیع جناب شهید ثانی رحمت الله علیه، فقیه در واقع متکلم رجالی، شخصیت عالی مقام شیعی است، ایشان می‌فرمایند صحابی به کسانی که رسول خدا را ملاقات کرده باشند، یک، به پیامبر ایمان آورده باشند، دو، و با ایمان از دار دنیا رفته باشند، سه. به این میگن صحابی. بنابراین از نظر این فاکتوری که شیعه بیان میکنه، اون آقایانی که جمل رو راه انداختن صحابی نبودن، گرچه در رکاب پیغمبر جنگ کردن، ولی با ایمان از دار دنیا نرفتند. بنای صحابی. بعد از دوره پیغمبر از تفسیر نوبت به اینا میرسه، نوبت به آیان میرسه. تفسیر قرآن کریم در عصر صحابه که از نیمه دوم قرن اول هجری بیشتر قوت داشته، نیمه دوم قرن اول، این تفسیری که در این مقطع زمانی بیشتر قوت داشته جنبه روایی و اثری داشته. اثری با سه نقطه، یعنی روایت بوده و نقل میکردن. چیزی که نقل شده باشه رو بگن اسمش چیه؟ معصور. این همون اثر. اثری یعنی که نقل شده است. یعنی مثلا اون طبقه هر روایتی رو که هر تفسیری که نسبت به آن داره بیشتر جنبه روایی داره، معصوره. و اساس روایات و احادیث و بر اساس روایات و احادیث و تقریر نبی اکرم در واقع شکل گرفته. تفسیر صحابه به علت معصور بودن به شکل ساده بیان می‌گردید و در حقیقت این تفسیر شاخه‌ای از علم الحدیثه، چون همش روایت دیگه، منتها روایاتی است که موضوعی که بهش پرداخته چیه؟ آیات قرآنه که پیغمبر راجب این آیه اینو فرمودن، پیغمبر راجب این آیه اینو فرمودن، پیغمبر راجب این آیه اینو فرمودن. این میشه تفسیر صحابه. بله بله دیگه. حالا حتی هر جایی که نه، ببینید حالا اون چی که باقی مانده، مثلا یکی از تفاسیری که باقی مانده از ابن عباس، اون چی که از ابن عباس باقی مانده در دو جلد باقی مانده. خب طبیعیه که روایات همش باقی نمونده، یعنی اصلا این سبک و سیاق هم نبوده که مثلا ترتیباً شروع کنن به تفسیر، از اول شروع کنن روایات پیغمبر رو نقل کنن. جاهایی که احساس میکردن بیشتر نیاز به توضیح داره، توجه میکنن. بعدم حالا اگرم فرض بکنیم افروز این که همه اش بوده باشه، حالا همه اش به دست ما نرسیده، از بین رفته. منتهای نکته وجود داره و اون نکته اینه که خیلی بی‌انصافیه که ما همه صحابه رو با هم یک کاسه بگیم اونا صحابه هستن. یعنی کسانی هستن که پیغمبر رو دیدن، به پیغمبر ایمان آوردن و با ایمان هم از دار دنیا رفتن. اینا همه‌شون در یک رتبه نیستن، نه از نظر تکوّن وجودی، نه از نظر موقعیتش و شخصیتشون، نه از نظر علمشون. لذا حرفایی که بعضی از اینا میزنن از قابل قیاس با حرفای بعضی دیگه نیست. بنابراین یه بحثی رو که مطرح میکنن این است که خود مفسرین در طبقه صحابه به دو بخش تقسیم میشن. خود مفسرین در طبقه صحابه به دو بخش تقسیم میشن، به دو گروه تقسیم میشن. گروه الف، افرادی که به همه معانی و معارف قرآن کریم ظاهر و باطن آن آگاه بوده و توان تفسیر همه معانی و معارف واقعی آیات را داشتن و در فهم معانی قرآن و تفسیر آن از هر خطا و گناهی مسئول بودن، که در این کتاب آنان را مفسران آگاه به همه معانی قرآن با مفسران مسئول از خطا، یا مفسران مسئول از خطا می‌فرمایید، مفسران آگاه یا مفسران معصوم از خطا. بدیهی است در تفسیر این دسته از مفسران موضوع نقد و بررسی منتفی است، اصلا نمیشه اینا رو نقد کرد. حالا اون آدم برای رفتن به جهنم عجله کرد، گو ما امام زمان رو هم نقد میکنیم. برای دو روز حکومت ارزشی نداره که آدم هر حرفیت دهنش میاد بزنه، اصلا ارزش نداره. حتی دلت اگه یکی دیگه گرفته حق نداری که به امام معصوم علیه السلام چنین حرفی رو بزنی، شما معصوم از خطاست، تو نقد میکنی؟ خب نقد کن، جهنم هم نقد میشه، اتفاقا نقد نقد میشه، یعنی از حالت نسی خارج میشه. لمحیطتون بالکافرین، من همین حالا احاطه داره، همه حالا احاطه داره. بنابراین آدم باید مراقب باشه حرفی که میزنه، برای چند روز بزنه، این خیلی مهمه. برای دو روز حکومت که حالا ما باشیم یا شما باشین، امام زمان رو نقد بکنیم، سید شهدا رو نقد بکنیم، میشه؟ قابل نقده؟ خب بگذاریم، خطاهایی شد که شد که شد دیگه، سه تا شد بود، ولی تکرار هر کدومش یه معنای رو میگفت. بدیهیست در تفسیر این دسته از مفسران موضوع نقد و بررسی منتفیست، چون معصومه، چون آگاهه، زیرا به دلیل معصومیت آنان از خطا هرچه در معنای آیات کلیبه بیان کرده باشن عیناً همان معنایست که خداوند متعال قصد کرده. چه دلالت آیات بر آن معانی برای ما آشکار باشد و چه نباشد، این مهمه. راسخون فعل علم هرچه گفته باشه همون درسته، ولی چون جمعی هم مفسران بر اثر ناآگاهی از مقام علمی این گروه به روایات آنان در موضوع تفسیر بی‌اعتنایی کرده و حتی در حد روایات برخی از صحابه نیز به آنها اعتنا نکردند و احیانا بر کسانی که این روایات را در تفسیر آیات ذکر کرده اند طعن زده. ما یه تفسیر داریم که مجموعاً تفسیر رواییه، الان بین مفسرین ما خیلی به اونها اعتنا نمی کنند. این در اصل ناآگاهی این طایفه است. تفسیری مثل تفسیر صافی، مثل تفسیر برهان، مثل تفسیر عرض به حضورتون که یا الله حالا یادم میاد میگم نور الصقلین، نه تفاصیل هست که همش روایته، ولی یه در مفسران ناآگاه، این که من دارم طبقاتو میگم، بخوام که جایگاه روایات در مسئله تفسیر معلوم بشه چیه، جایگاه روایت در تفسیر معلوم بشه چیه. اونم روایت که از کی صادر بشود، نه از کی صادر بشود به واسطه کی. خیلی جفاست، خیلی جفاست، و امت جفاکار شدن، طعن زدن. میگم مثلا تفسیر الواعد که تو البرهان، میگه البرهان کشکه، نه اون که توی نور الصقلین، میگه نور الصقلین بی خوده. اینا جفاکاریه، دشمن کار کرده. در این مقوله لازمه که در شناخت آن بزرگواران و تبیین جایگاه علمی آنان در تفسیر سخنی بگم، حرف میخوام بزنم راجع به این طایفه از مفسرین. اینها کسی نیستن جز صدر المفسرین، وجود نازلین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و اون چه که از قبل فرزندان بزرگوار این شخصیت عالی مقام جهان خلقت صادر می شود. اینا جایگاهشون مثل ابن عباس نیست که تو در تمام کتاب های روایی خودتون از ابن عباس نقل می کنی ولی از علی ابن ابی طالب نقل نمی کنی. و کسانی که در طایفه شیعه هستند روایات امیر رو می زارن کنار، می گن اینا چی؟ اگه اصلا روایت اونا نباشه آیات غلط در میاد، والله غلط در میاد، والله غلط در میاد اگر تفسیر علی رو بذارم کنار. من خوته و به علی ابن ابی طالب و اون نفهمیده، ابی ابن کعب فهمیده، عبدالله ابن سلام فهمیده. چه مسخره بازیه، چه ظلمیه. علی که اول من آمن و دست پرورده پیامبر و باب مدینه علم پیامبر عظیم شأن اسلام است، بعد از پیامبر اکرم اولین و بزرگترین معلم و مفسر قرآن کریم است بعد از پیامبر. اگرچه آیان طرفداران سقیفه علی را به عنوان مفسر بزرگ قرآن، صحابی و از نزدیکان پیامبر گرامی و از خلفای عادل و آگاه مسلمانان پس از پیامبر می‌دانند، ولی پیروانان حضرت یعنی شیعیان بر اساس مبانی اعتقادی، به به، مبانی اعتقادی متکی به آیات قرآن و روایات متواتر اسلامی، که یعنی در واقع میشه بهش اسلام کرد، روایت متواتر بهش میشه اسلام کرد. علی را انسانی ماورایی و شخصیت الهی میدانند، غیر از مقام تشریق که به وجود حضرت ختمی مرتبت پایان یافت، تالی تلو پیامبر دانسته و مشمول وحی تسدیدی، به به، وحی تسدیدی، خواهم گفت وحی تسدیدی یعنی چی؟ امیرالمومنین عدل النبی الا درجه النبوه، بحثایی که من در شبهای گذشته در مناسبت ها انجام دادم. امامت یعنی عدل رسالت، فقط مسئله وحی تشریعی تعطیله، اما ارتباط با عالم ملکوت هرگز تعطیل نیست، هرگز تعطیل نیست. اما تعطیل نیست در اختیار چند نفره؟ بعد از پیغمبر در اختیار 13 نفره دیگه، هر کس یعنی یا ما با نه شما که فی امان الله التماس دعا. شما کی هستی؟ شما قمر بنی هاشم. من قمر بنی هاشم رو گفتم که دیگران حسابشون تا ابد معلوم باشه چیه، تا ابد معلوم باشه چیه. این حرف ها فقط در واقع برازنده فرزندان حضرت زهرا و امیرالمومنین است، نه فقط فرزندان امیرالمومنین، یعنی لنگه این طرف باید باشه که اتصال به رسالت وجود داشته باشه، و لنگه این طرف که امامت هستش. من قمر بنی هاشم که آقای من هست، آقای همه عالم است را گفتم تا دیگران حسابشان تا ابد روشن باشند. با ملکوت جز این 14 نفر ارتباط ندارن. بدون شک انبیا و اولیا الهی بر اساس مقام والای تقوا و یقین و به سبب الهامات و افاضات پروردگار قادر به شهود و رؤیت عوالم عالیه غیر مادی و درک حقایق و بباطن امور هستند. بدون تردید همه انبیا همچه خصوصیتی دارن که از دید حسی انسان خارجه. این است که پیامبر گرامی و امامان معصوم به سبب داشتن مقامات الهی مثل عصمت و علم غیب آگاه به حقایق آیات تکوین و آیات تشریع قرآن کریم هستند. هم ملکوت خلقت و هم ملکوت چی؟ قرآن، یعنی هم باطن قرآن رو میدونن، همه را میدونن. حالا یک به یک مثال بزنیم. کما اینکه در سوره مبارکه انعام آیه 75 در رابطه با حضرت ابراهیم بیان حضرت حق این است، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این طور بود که جناب ابراهیم ملکوت آسمان و زمین، یعنی حقیقت و باطن آسمان و زمین رو میدید. و همچنان که جناب یوسف در 24 سوره مبارکه یوسف آیه 24 در باب جناب یوسف بیان می کنند، لولا ان را برهان ربه، برهان ربه، جناب یوسف برهان رب و استدلال حضرت حق را دید. و نیز پروردگار جهانیان، سرور کائنات، اشرف مخلوقات، وجود نازنین پیامبر خاتم را در سوره مبارکه اسرا مفتخر به معراج کرد که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم، هو السمیع البصیر، چون ادراکه که آیات ما را ببیند، یعنی اسرار ما را ببیند، چون معراج جای پیغمبر بود. ملکوتی را که پیغمبر دید جناب ابراهیم در عالم رؤیا هم نمتوارساشش فکر کنه. و پیغمبر دستور خدا در سوره مبارکه نجم آیه 18 فرمود ولقد رعا من آیات رب بهل کبرا، آیات بزرگ پروردگار شدید، یعنی چیزان که بقیه مطلقا نتونستن ببینن. پس انبیا ملکوت بینن، انبیا برهان حق رو ببینن، انبیا آیات کبرای حضرت حق رو میبینن. همه شخصیت عالی مقام پیامبر، وجود نازنین پیامبر اسلام که محبت وحی الهی است، میشنید آنچرا که دیگران نمیشنیدن و میدید آنچرا که دیگران نمیدیدن، که مقام والای تفسیری پیامبر گرامی هم روشن‌تر میشود و از این حقیقت در مورد مقام عالی تفسیری صدر المفسرین وجود نازنین امیر المؤمنین بهره میگیریم که پیغمبر به ایشان فرمود انک تسمع ما اسمع، آنچرا که من میشنوم تو هم میشنوی. و ترا ما ارا، آنچرا که من دیدم تو هم دیدی. اینو شما وحی تسلیم صداده به کمک پیغمبره. این وحی تسلیمی برای احدی اتفاق نمیفته، فقط برای وجود نازنین است امیره. الا انت لست به نبی. میگه خب فقط تنها تفاوتی که من و تو با هم داری تو پیغمبر نیستی. مقامی که پیغمبر مکرر در مورد امیر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، هر اون چی که من از علم دارم علی راهشه. باز علیون مع القرآن و القرآن مع علی، معیت قرآن و علی، این مقام تفسیری علی ابن ابی طالبه. و بعد خود پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا، هر کرا که من سرپرستم او سرپرسته. سرپرستی به خاطر مقام علمی، سرپرستی به خاطر مقام عصمت، نه به خاطر خیش و قومی. و الا خیش و قوم که عباس عموش بود. و خود حضرت امیر علیه السلام لو کش فلقت آمزد تو یقینا، پرده ها کنابره به یقین من اضافه نمیشه. تفسیر این انسان با تفسیر دیگران برابری میکنه، اصلا قابل قیاس با هم نیستن. شتان بینهما، ما در یک روایت داریم فرموده فضل من فضلنی علی عمر و ابوبکر فقط کفر. کسی من رو بر عمر و ابوبکر اگه مقایسه بکنه و برتری بده کافر شده. چرا؟ چون اصلا مقایسه ای وجود ندارد. تا بخواهید مرا با اونها مقایسه بکنید، تا بگید من بهتر از آنها هستم، چون اونها چیزی نیستن تا من بهتر از اونها باشم، مرا با انبیا مقایسه بکنید، نه با کسانی که شأنی ندارن. داره خیلی شدید و لحن حرف میزنه، یعنی اونها هیچ گونه فضیلتی ندارن. و اگر کسی قائل به فضیلت برای اونها بشه بگه علی بهتر از اونست، کافره. هیچ شأنی برای فضیلت و برتری ندارن. کسی که می فرماید ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، کسی که می فرماید انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، میدونستن نه که منو گذاشتن کنار، خودشون میدونستن که من در گردش حکومت اسلامی همچون مدار سنگهای آسیاب هستم. اگر مدار نباشه سنگ نمیچرخه، حکومت رو هم من گرفتی، تا من نباشم نمیچرخی. هیچ کدومشون تکذیب نکردن. ایدو در خطبه شقشقی ها فرموده، خوشگل فرموده که هیچ نیستید. کسی که میفرماید ینهد را ان سیل، سیل ها و چشمه علم و فضیلت از کوهسار وجودم سرازیر است. به به، فضیلت علم از کوهسار وجودم سرازیر است. چه کوهساری؟ ولا یرغا تیر الی تیر، ولا یرغا الی تیر، کوهساری که هیچ پرنده ای به اونجا نرسیده است. هیچ پرنده ای، نه اینا، نه که، یعنی ابراهیم هم نرسیده است. من نمیخوام مناقب علی ابن ابی طالب رو اثبات بکنم، چون شما همه ملتزم به مناقب علی هستید. میخوام جایگاهش در تفسیر معلوم کنم. و بعد خودش به کمیل میفهمد ها ان ها هنا لعلما جما، اینجا پر از علمه. و اشار به یده الى صدره، به سینهش اشاره میکرد. لو اصبت له حملتن، اگه لایقش رو پیدا کنم که بهش بگم که من چی میدونم، اگه لایقش رو پیدا کنم. جلال الدین سیوطی از ابن ابی طفیل نقل میکنه، ابن ابی طفیل میگه شهدت علی یخطب و هو یقول، من دیدم علی ابن ابی طالب خطبه میخواند و میگوید سلونی فوالله لا تسالونی عن شیء الا اخبرتكم، سوال کنید به خدا هیچ سوالی نیست که از من بپرسید مگر اینکه جوابتون رو بدم. سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیه، سوال بکنید از کتاب خدا، به خدا هیچ آیه از قرآن نیست الا و انا اعلم و ابی لیلن نزلت ام به نهار ام فی سهلن ام فی جبل، که من ندانم که این آیه روز نازل شده یا شب نازل شده، در کوهسار نازل شده یا در زمینهای عادی و در دشت اومده، من ندونم. تفسیر این انسان به اعتراف کسانی که در مکتب سقیفه هستن، جلال الدین. خود سیوطی از ابن مسعود نقل میکنه ان القرآن، خود ابن مسعودی که از در واقع افرادی است که در طبقه صحابی جز مفسرینه، ان القرآن انزل على سبعه احرف ما منها حرف الا وله زهر و باطن، قرآن بر هر هفت حرف نازل شد. این یکی بحث علوم قرآنی است که بر هفت حرف نازل شد یعنی چی؟ متهماتی که جز مقدمات تفسیر بودیم نمیخواستیم اون بحثا رو، اینا بحثای خوبیه که آدم بفهمه. اون علوم قرآنی که گفتم حالا ان شاءالله تا قبل از ماه رمضان سال بعد برپا خواهد شد، اینا رو بهتون یاد میده. اینا لازمه شما بدونید شما شکل و شاکله قرآن تو بدونید چیه. على سبعه احرف ما منها حرف و هیچ حرفی نیست الا وله زهر و بطن، مگر اینکه یه ظاهری داره و یه باطن. و ان علی ابن ابی طالب عنده منه از ظاهر و الباطن، و نزد علی ابن ابی طالب ظاهر و باطن هست. بقیه اگه حرف میزنن در ظاهر اگه میزنن، ولی ظاهر و باطن نزد علی ابن ابی طالب هست. همه ابن مسعود دوباره میگه والله، قال علی علیه السلام والله ما نزلت آیتون الا وقد علمت فیما انزلت و این انزلت، ان ربی و حولی قلبا اقولا و لسانی سؤولا. به به، آقای من میفرماید به این که هیچ آیه نازل نشده که من میدونم برای کی در کجا نازل شد. چرا؟ چون این موهبت الهیه، این علم موهبیه، این خدا به من داده. خدا به من قلبا عقولا، دلی پرفهم، و لسانا سؤولا، زبانی پر سوال بخشیده. یعنی من از پیغمبرم سوال میکردم و پیغمبر به من جواب میداد. این موهبتی بود که پیغمبر فرمود علی جان، اون جایی که اون مردک برگشت به پیغمبر گفت دع حاضر رجل انه لیحجر، ولش کنی در هزیان، میگه آقای ما عبا کشید روی سر خودش و پیغمبر، و وقتی از زیر عبا آمد بیرون فرمود هزار باب علم برای من باز شد، که از هر بابی هزار باب علم باز شد. اینو با کی میخواید مقایسه بکنید در مقام تفسیر؟ اون جایی که گفتن مهجور است و هزیان میگوید، فرمود هزار باب علم موهبی بر من، سوال کردم جواب داد، سوال کردم جواب داد، سوال کردم جواب. و لسانی سؤولا، زبانی پر سوال. ذهبی در تفسیر و المفسرون خیلی اینا اعترافات عالی است. حالا یک اعتراف من خود اونها براتون میارم، یه اعتراف من خود اونها میارم، ببین اونها چی گفتن، ایشان چی میگه. پیغمبر بهش فرمود علی جان در خانه بشین و قرآن را گرد آوری کن طبق اون چی که به تو گفتم. نشست و قرآن را گرد آوری کرد و این قرآن را آورد بیرون و فرمود هر آیه ای را نوشتم که کی برای چی در کجا در چه منزلتی، صبح بوده، شب بوده، جنگ بوده، صلح بوده، شادی بوده، غم بوده، تابستان بوده، زمستان بوده، همه را نوشتم. گفتن نمیخوان. وقتی نمیخوان همه نمیشه که میشه. که امام صادق فرمود اگر صحیفه اجرا نمیشد هیچ دو نفری نبودن که در اعتقادات در توحید با هم مشکل داشته باشه. حرف امام صادق اینه، در توحید. نه اینکه یکی مشرک باشه یکی موحد، اینکه هیچ اصلا در توحید هم ما میشکنه. توحید عرفا با توحید فقها زمین تا آسمون فرق میکنه. فقها عرفا رو میگن که محدود الدمن وحدت وجودی هم، عرفا فقها رو میگن نفهمیدن. نه جفتشون هم موحدن، جفتشون هم نماز شب میخونن، جفتشون هم امام حسین قبول دارن، ولی این میگه اون نفهمیده، اون میگه کافره. خب یا علی، اینا محصول صریف است و خدا ازشون نگذره، به هیچ وجه نگذره، نمیگذره. من بخوام بگم نخوام بگم، آقای ذهبی در کتاب التفسیر و المفسرونش خیلی کتاب عالی است. کان علی رضی الله عنه بحرن فی العلم، دریایی در علم. و کان قوی الحجه، استدلالهای قوی، سلیم الاستنباط، دارای استنباط درست یعنی بدون مغالطه. و کان از عقل قضایی نازج، دارای عقل کامل و پخته، بصیرت نافذه، نافذت الى بواطن الامور، دیدی جرف نگر. اینا مخالفین علی هستن که دارن علی رو توصیف میکنن، شیخ مفید نیست، جرف نگر. عبدو محمد عبدو در شرح نهج البلاغه اینم سنی است، میگه و احیانا کنت اشهد ان عقلا نورانی. به در مطالعه نهج البلاغه عقل و خرد الهی و نورانی رو مشاهده کردم. خرد علی عقل الهی است. ولیس فی اهل هذه اللغه الا غائل بان کلام امام علی ابن ابی طالب هو اشرف الکلام و ابلغه بعد کلام الله تعالی و کلام نبیه. خدا آقای عبدو میگد به این که در بین زبان عرب ها، عرب زبان ها همه قائل به این معنا هستند که هیچ کلامی، کلام علی ابن ابی طالب برترین کلام و بلیغترین کلام بعد از کلام خدا و کلام رسول گرامی است. این انسان به قرآن رجوع میکند و قرآن رو تفسیر میکنه، غیر از مبانی وحیش بلیغ است، کلامش اشرف الکلام است. جردان مسیحی میگه مازا علیک یا دنیا قد شهزت قواک فاعتیت فی کل زمن علیان به عقلهی و قلبهی و لسانه و زی غفا فقاره. به دنیا میگه چی میشد همه ی نیروتو به کار میگرفتی، همه ی نیروتو به کار در هر زمان و عصر یک شخصیت علی وار می‌دادی، با اون عقلش، با اون قلبش، با اون زبانش، با اون ذوالفقارش به ما می‌دادی. آی جور جور داده نفهمیدی. در هر عصر یک علی هست و امروز علی ما امام زمان علیه السلام است. و در سال 250 حسن عسکری و قبل از او پدرش امام هادی و قبل از او پدرش امام جواد. تو نفهمید. اب نداره ولی خدا داده. شبلی شمیل میگه امام علی ابن ابی طالب عظیم العظما نسخه مفرده، بزرگ بزرگان، نسخه منحصر به فرد خلقته، یعنی قابل استنساخ نیست. حالا بریم سراغ اعترافات اونوریا. همین آقای سویتی که چندین اعترافش رو راجع به علی ابن ابی طالب بیان کردم، می نویسد از ابوبکر جز آثار اندکی در تفسیر به یاد ندارم و این آثار از شماره 10 تجاوز نمی کنه، 10 تا آیه تفسیر کرده. ولی درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چنین می نگارد: اما علیان فروی عنه الکثیر، من از علی زیاد تفسیر نقل کردم، آیات تفسیر نقل کردم. و راجع به خلفاء دیگر هم همین بیان رو داره: اما الخلفاء فاکثر من روی عنهم منهم علی ابن ابی طالب. 4 تا خلیفه بودن، بین این 4 تا من اون که بیشتر همه نقل قرآن کردم علی ابن ابی طالبه. اون 3 تا تعطیلات بودن، اون تو تابستونشون بیشتر از 3 ماه بود، به اندازه تمام عمرشون بود. عطا ابن ابی رباح ازش سؤال کرد: اکان فی اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعلم من علی؟ بین اصحاب پیغمبر اعلم از علی کسی میشناسی؟ گفت: لا والله لا اعلمه، به خدا قسم نمیشناسی. سعید ابن جبیر خودشی که مفسرین اصل تابعینه میگه بعد از اصح صحابه میشه تابعین، گروه سوم تفسیر هستن. این آدم میگه: اذا ثبت لنا شیء عن علی لم تعدنم نعدل عنه الى غیره، وقتی برای ما ثابت میشد که این تفسیر از علی دیگه ازش عدول نمیکردیم، یک کاری نداشت. میگه ابن عباس چی گفته، دیگران چی گفتن، علی هرچی که علی گفته همون درسته. یعنی ریشه تمام تفسیرها در تمام دورانها برای تمام انسانهای منصف علی ابن ابی طالبه. احمد عاصمی در کتاب مقدمتان فی علوم القرآن صفحه 83 نقلش اینه: از ابوبکر روایت شد کان الله علی کل شیء مقیتا، سوره مبارکه نساء 85. سوال کردن این آیه چی میگه، در پاسخ جواب داد خلیفه اول کودتا: کدامین آسمان بر من سایه میافکند و کدامین زمین مرا در بر میگیرد اگر درباره کتاب خدا آنچه ندانم بر زبان آورم. یعنی برخصم من نمیدونم چیه. از آیه شریفه و کان الله علی کل شیء مقیتا عاجزه. سوره مبارکه نساء آیه 85: و خداوند بر هر چیزی مقتدر است، منتها میبرش در یک فرافکنی که آقا اگر من آقا تو که غلط کردی رفتی، فارسی شدید و غلط کردی رفتی، خودت اعتراف میکنه. اعتراف العقلاء علی انفسهم جایز در هر دادگاه و محکمه، اقرار علیه خودش جایز. آقا من نمیدونه، خب وقتی نمیدونه چیز خودت خلیفت الله میدونه، خلیفت الرسول میدونه، بدونی که علم به کتاب رسول داشته باشی، به کتاب خدا داشته باشی. برو در کتاب الموافقات فی اصول الشریعه ابو اسحاق شاطبی صفحه جلد 9 انس ابن مالک روایت کرده که عمر ابن خطاب بر فراز منبر نشسته بود، خلیفه دوم کودتا، و فاکهتن و ابا، سوره مبارکه عبس آیه 31 رو تلاوت کرد، گفت: اما کلمه فاکهه را شناختیم، لکن معنای اب چیست؟ سپس به تأمل فرو رفت و گفت: به جانم سوگند این مطلب سخت و دشوار است. و فاکهتن و ابا یعنی و میوه ها و مراتع. خیلی هم باطن نداره که آقایون بگن حضرتش دنبال باطن کلمه میگشت. خیلی هم کلمش باطن نداره که حضرتش دنبال کذا بگرده. گروه دوم مفسرین کسانی هستند در بین صحابه که به همه معانی و معارف قرآن و ظاهر و باطن اون آگاه نیستند، ولی با بهره گیری از دانش گروه اول و با کوششی که برای فهم معانی و معارف قرآن متحمل شده اند بیش از دیگران با معارف اون آشنا شدند و توان تفسیر بخشی بعضی از آیات را پیدا کردند و در صدد تفسیر قرآن برآمدند. ما در زمره مفسرین طبقه دو که مفسرین صحابه باشه یه عده‌ای رو داریم، اینها همه رو نمیدونن ولی رفتن سراغ کسانی که همه رو میدونن. از جمله این آدم ها ابن عباسه، در رأس همه اینها ابن عباس ابن مسعود. ابن عباس پسر عموی پیغمبره، 13 سالش بوده که پیغمبر از دنیا رفته، یعنی ابن عباس 3 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، یعنی سال دهم بعثت به دنیا آمده. خب سال دهم بعثت که به دنیا بیاد، بگو بیاد تا سال 6، 3 سال اینجا، 3 سالم هجرت میشه، 3 هجرت 6 ساله. خب این چیه؟ میگم چه استفاده پیغمبر کرده دیگه؟ خیلی آدم تیز و زرنگ و بچه تیزوشان باشه دیگه، از 6 سالگی از پیغمبر استفاده کرده. چند سالش بوده از دار دنیا پیغمبر رفته؟ 13 سالش. 13 منهای 9 میشه چند سال؟ منهای 6 میشه چند سال؟ 13 از 6 کم بشه؟ بله؟ 13 از 6 کم بشه؟ نمیشه آخه اصلا. 13 از 6 کم نمیشه، 6 از 13 کم میشه. حواستون همیشه جمع باشه. دیگه منفی که نمیخوایم بریم دیگه. خب 6 از 13 که همه چی میشه؟ باریکلا. خب سال پیغمبر استفاده کرده، ولی همین آدم که مفسر عالی مقام است میگه به این که ما اخذت من تفسیر القرآن فانا علی ابن ابی طالب، اون چرا که من در تفسیر از قرآن یاد دارم از علی ابن ابی طالب گرفتم. سال 68 هجری از دار دنیا رفته و تا سال 40 هجری ملازم علی ابن ابی طالب بوده، از علم علی خوب استفاده کرده. خود ابن عباس که شاخه دومه، گروه دومه، همه رو که نه، ولی یه جاهایی رفته سراغ علی، همون جاهایی که هست رفته سراغ علی، سراغ علی رفته و از علی گرفته. من با این بیان مبسوط خواستم جایگاه علی ابن ابی طالب در تفسیر معلوم بشه. لا یقاس به هی احد، اصلا کسی باهاش مقایسه میشه. اینا به حسب ظاهر مشترک لفظی هستن، در رتبه دوم هم مفسرین هستن، مفسرین صحابی هستن، ولی خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو دل می سوزاند، اما این کجا اون کجا، این کجا اون کجا. همه صحابی هم، اما این کجا و اون کجا. علی چشم در دست پیغمبر باز کرد و پیغمبر چشم بر دست علی از جهان فرو بست. این زمان عمر خیلی درش حرف ها وجود دارن. این زمان از عمر، ولی غیر منصفین از علی زیاد یاد نمی کنن. من مناقب علی رو نمیخوام بگم، من علم علی رو میخواستم بگم. اونها خودشون اعتراف کردن که آقا ما این عب رو نمیفهمیم، اونم که میگم من محیط رو نمیفهمم. خب نمیفهمیدی، خب نمیفهمید، خدا پدرتون رو در همین حد از جهنم یه خدا دور کنه که اینقدر اعتراف داشتید دیگه که ما نمی‌فهمیم. انقدر که نمیفهم. این هم طبقه دوم. تا انشالله جلسه آینده اگر خدا عمری به ما بدهد و توفیقش رو به ما بده و اولا اراده کرده باشن، بقیه بحث رو دیگه رو نبینیم، بست و شهر انشالله بیان خواهم کرد. الحمدلله.